عده شب است صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ستر محکمه طالبان فردا شنبه 11 ماه هود اول ماه مارچ را روز نخست ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری اعلان کرد. ستر محکمه با پخش اعلامیه می گوید که شماری از شهروندان در ولایت های غزنی، کندهار، کابل، فاریاب، پکتیا و زابل هلال ماه را مشاهده کرده و شهادت خود را به کمیته رویت هلال ارائه دادند که شهادت آنان معتبر شناخته شد. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، عمان، بحرین، کویت، اندونزیا و استرالیا هم روز شنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلان کرده بودند. در اثر انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در اکور ختک واقع در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، 7 تن به شمول روحانی با نفوذ پاکستانی مولانا حامد الحق رهبر جمعیت العلمای اسلام شاخه سین کشته شدند. حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق است که پدرش را پدر طالبان محسوب میکردند. مولانا سمیع الحق در سال 2018 در نتیجه یک حمله با چاقو کشته شد. گزارش ها میرسانند که چندین تن در حمله امروز زخمی شدند، هرچند شمار دقیق روشن نیست. دارالعلوم حقانیه جایی است که بسیاری از رهبران کلیدی طالبان در آن آموزش دیدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره اکونومیست انتلیجنس نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان مستبدترین کشور جهان رده‌بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167 قرار گرفت و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی جایگاه خود را به عنوان کم دموکرات ترین کشور جهان حفظ کرده است. افغانستان از 5 شاخص کلیدی در مورد دموکراسی کمترین امتیاز را دریافت کرده است. شاخص دموکراسی کشورها را بر اساس 5 معیار اصلی که فرایند انتخابات و فرابگیر بودن آن، آزادی های مدنی، رفتار حکومت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است، ارزیابی می کند. بر اساس گزارش ها گذرگاه مرزی تورخم امروز جمعه هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته بود. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، گفت که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده، بیش از 5000 لاری و سایر موترهای باربری در دو طرف خط منتظر عبور هستند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که این گذرگاه مرزی توسط پاکستان بسته شده و مقامات طالبان در تلاش برای حل این مشکل هستند. مقام‌های پاکستان به طور رسمی درباره علت بسته شدن این گذرگاه تا هنوز چیزی نگفتند. مقامات صحی از 2 مورد مثبت جدید فلج کودکان در ایالت‌های غربی و شرقی پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 2 مورد جدید پولیو یا فلج کودکان در ایالت‌های سند و پنجاب ثبت شده و توسط برنامه محو پولیو یا فلج کودکان پاکستان نیز تایید شده است. این 5مین مورد مثبت پولیو در پاکستان از آغاز سال 2025 است. و رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی امروز جمعه به قصر سفید در واشنگتن رفته و با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ملاقات کرد. آقای زلنسکی با داخل شدن به قصر سفید شست خود را به علامت رضایت به سوی خبرنگاران بلند کرده، ولی با آنها صحبت نکرد. هیئت همراه زلنسکی قرار است یک موافقتنامه مهم اقتصادی را با آمریکا امضا کند که هدف از آن کمک آمریکا برای بازسازی اوکراین می باشد. این موافقت به گفته تحلیلگران این دو کشور را برای سالهای طولانی نزدیک خواهد ساخت. این عمل که همچون یک قدم برای ختم جنگ 3 ساله در اوکراین حساب می شود، در رابطه با تأمین امنیت برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. اما در این ملاقات 2 موافقتنامه جداگانه بین رهبران آمریکا و اوکراین به امضا خواهد رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید، در اثر انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در کور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان چندین نفر کشته شده و مولانا حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام هم جز اینها می باشد. همین موضوع را ساعت قبل با محمد امین مدقق مسئول شعبه پاکستان رادیو آزادی رادیو مشال در میان گذاشتیم.
زمانی که مولانا حامد الحق که مهتمم مدرسه حقانیه در کوره خطک بود به دروازه خروجی نزدیک میشه، در اینجا یک انفجار میشه. درباره نوعیت انفجار هم زیادتر گفته میشه که انتحاری بود، ولی هنوز هم تحقیقات جریان داره. در نتیجه این انفجار آخرین گزارشی که ما داریم 7 نفر به شمول حامد الحق کشته شده و 21 نفر به شفاخانه برده شده، که از جمله 15 نفرش هنوز هم در شفاخانه است و دیگرا مرخص شده. انفجار خیلی شدید بود و اینطور گفته میشه که شاید در تعداد تلفات تغییر بیاید.
مسئولیت حمله را تا بال کسی به عهده نگرفته؟
بله، مسئولیت حمله را تا بال کسی به عهده نگرفته و حدس و گمان هایی که شاید کار تی تی پی باشد نادرست ثابت شد. برسی که لحظات قبل تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی اعلامیه صادر کرد و انفجار را به شدت محکوم کرد و گفت که کسایی که پدری از اون حامد الحق کشته بودن، اونها باعث ازو شدن که حامد الحق هم بکشه. یعنی و صریحا گفته که اداره استخباراتی پاکستان در عقب این کشتار هستن. وقتی اونها بدانه که این مدارس دینی، این مدارس مذهبی نمیتونه به ضد تی تی پی استعمال شوه، وقتی از این مایوس شوه اینا را از بین میبره.
و حامد الحق خودش هم رهبر جمعیت علمای اسلام شاخی سین بود و این آدم بسیار مؤثر بود. عواقب ازی برای سیاست کنونی پاکستان و ارتباطات با افغانستان چطور میتونه باشه؟
فکر نمی کنم اینقدر عواقب جدی داشته باشه، برای اینکه اینطور گفته میشه که اینها و همچنان پدرشان مدرسه اکور خطک که یکی از مدارس بزرگ دیوبندی است و در سال 1947 یک ماه بعد از تاسیس پاکستان ایجاد شد، روابط بسیار نزدیکی با مقامات نظامی پاکستان، با مقامات حکومتی پاکستان و با مقامات استخباراتی پاکستان داشته همیشه. و در این بیان وقتی روابط بر هم بخوره ای افراد کشته میشه و فکر نمی کنم که قدر او تأثیری که قبلا داشت و یه طور یک شایعه بود که به نام پدر طالبان است، ولی در حقیقت نفوذی چندان به طالبان نداشت، برای اینکه طالبان اونجا درس خوانده بود و طالبان افغانستان و طالبان پاکستان تحت پروگرامای خودشان کار میکنه. یه قدر نفوذی زیادی نداره و چون همرزم استخبارات بود و بس توسط استخبارات کشته شد اینطور معلوم میشه. من فکر نمی کنم چندان تأثیری داشته باشه بر اوضاع.
تشکر. شنوندگان گرامی، محمد امین مدقق مسئول بخش مشال رادیو آزادی بود که در مورد حادثه انفجار انتحاری امروز در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک توضیحات میداد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برخی از باشندگان شهر کابل از حکومت طالبان میخواهند که قیمت کالاها به ویژه نرخ اقلام غذایی اولیه را کنترل کنند. شماره از این پایتخت نشینان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فروشندگان همساله از هر مناسبت سوء استفاده میکنند و قیمت ها را افزایش میدهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
چند روز میشه تفاوت در قیمت ها آمده، خصوصا در اجناسی که مردم زیاد استفاده میکنند، مثل آرد، ترکاری، روغن.
مصطفی عزیزی یکی از باشندگان شهر کابل است. او میگوید که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت اجناس بلند رفته و فروشندگان از این ایام سوء استفاده میکنند و قیمت ها را بالا بردند. او افزود:
در ماه رمضان تقاضا به خرید اجناس مواد غذایی زیاد است. از دکاندارا خواهش داریم که به مناسبت ماه رمضان مراعات کنند و از این ایام که به تقریبش عید می آید سوء استفاده نکنند. چند روز می شود تفاوت در قیمت ها آمده، خصوصا در اجناسی که مردم زیاد استفاده می کنند، مثل آرد، ترکاری، روغن و شیرنی باب یک بر دو میزنند جان مردم.
شمار دیگر از باشندگان پایتخت کابل نیز از طالبان میخواهند که قیمت کالاها به ویژه نرخ اقلام غذایی اولیه را کنترل کنند. نجیب الله، یک باشنده دیگر ولایت کابل، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با آمدن ماه مبارک رمضان، قیمت های مواد غذایی در تمام بازارهای افغانستان بسیار تغییر کرده. دکاندارا و حتی فروشنده های سرک از فروش هر چیز بسیار سوء استفاده میکنند. قیمت آرد، برنج، روغن، خرما، گوشت و حتی ترکاریجات 20-30% بلند مفروشند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهش داریم که بازارها را در کنترل داشته باشند تا مردم بتانند ایام ماه مبارک رمضان به خوبی سپری کنند.
امیر، یکی از دکانداران مندوی شهر کابل، روز جمعه در مورد نرخ مواد اولیه به رادیو آزادی گفت:
امروز یک بوجه آرد قزاقی 50 کیلویی 1480 افغانی است، یک کیلو روغن 60 لیتر هم 1820 افغانی، یک بوجه برنج باریکلو 25 کیلویی 2600 افغانی است و دومش 2500 افغانی است.
این قیمت ها افزایش چشمگیری در نرخ هایی که حدود دو هفته پیش از سوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان اعلام شده بود نشان می دهد. علمای دینی نیز خواستار جلوگیری از افزایش قیمت های مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان هستند. مولوی عبدالصبور عباسی، عالم دین، می گوید که ماه رمضان ماه رحمت، ماه برکت و ماه بخشش است و فروشندگان باید از گران فروشی و سوء استفاده از این ایام پربرکت خودداری کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
رمضان مبارک، ماه خیر، ماه برکت، ماه مواسات و همکاری با مساکین و فقرا و ایتام و بیوه است. نبی صلی الله علیه وسلم فرموده: بر رحم کنندگان پروردگار رحم میکنه. تجار ما، طبقه تاجر ما، طبقه دکاندار ما باید در ماه مبارک رمضان مبارک قیمتها را بالا نبرند. باید ما در این سلسله احتیاط کنیم، خود ما هم بسیار اسراف نکنیم.
این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که شام روز جمعه نشست را برگزار می کند تا آغاز رسمی ماه رمضان را اعلام کند. در بیانیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که این نشست توسط کمیته مرکزی رویت هلال برگزار خواهد شد. نگرانی ها از بلند رفتن بهای مواد خوراکی با فرارسیدن ماه رمضان در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته و مردم توان خرید مواد مورد ضرورت خود را از دست دادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پوستین دوزی در هرات صنعتی که به فراموشی سپرده می شود. از میان 25 کارخانه فعال در گذشته اکنون تنها یکی پابرجا مانده است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که به این بازارچی پوسیندوزا 20 تیکن پوسیندوزی بود. همتی کار تنزل کرده برفت تماممون بود. من کس بخوری را نکردم.
غلام حیدر اکرمی، مردی که می گوید بیش از یک قرن زندگی کرده، 90 سال از عمرش را در این پیشه سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن می دوزد، می گوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است. اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت می گوید:
تو مال می دوزم و تیار می کنم و می فروشم و کم یا زیاد همی می بینیم کولا اینجوگا همه مثل کولایی که مثل آبنوس وری، طلا وری، کسی نیه که بخره، کسی هم نیه که ده تار بخره با رو به ایران بفروشه، با رو پاکستان بفروشه، با رو ترکمنستان بفروشه، او هم نیه.
پوستین دوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلا، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید می کنند. این صنعت که بخشی از هویت فرهنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بیکیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت می کند، برادی آزادی میگوید:
دکون خو کفشار پرشی، کلاه اسکات، انواع کلا به حساب ما تولید میکنه فعلا. از پوستا گوسفند است، انواع پوستای وحشی است.